خداوندی در جهان هستی است و به عالم معنا و تماشای جمال پروردگار نشانه است. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، امروز جمعه 13 فروردین ماه 1400 هست و ما با برنامه منشور ویژه عید نوروز همراه شما خواهیم بود. سیزده بدر از آیین‌های نوروزی ایرانیان هست و رسم بر اینه که بر دل طبیعت بریم و آیین‌های مختلفی رو برای گذروندن یک روز شاد در طبیعت به جا بیاریم، اما امسال با وجود کرونا مثل سال پیش سیزده بدرمون متفاوت خواهد بود و باید در خونه بمونیم. امیدوارم که سال دیگه باز هم مثل گذشته ها بتونیم سیزده بدری در دل طبیعت داشته باشیم. تهیه کنندگی برنامه امروز منشور رو خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد بر عهده دارن. صدا بردار امروز ستاره حمیدی، فاطمه ربانی هم هماهنگی رو بر عهده دارن و نویسندگی هم مهندس کاظمی انجام میدن. منم کیوان نقره‌کار همگی با افتخار در خدمت شما هستیم.
در یکم آذر سال 1336 خورشیدی در خانواده ای هنردوست کودکی چشم به جهان گشود که ایشان را ایرج نامیدند. تولد در چنین خانواده ای باعث شد که از همان کودکی به دنیای موسیقی و آواز علاقمند بشود. خانواده متوجه این استعداد ذاتی در فرزندشان شده بودند. تصمیم گرفتند تا استعداد کودکشان را در مسیر صحیح آموزش قرار بدهند. این گونه شد که ایرج نخستین معلم آواز خودش را در خانه و در قالب پدر پیدا کرد و نزد عموی خودش یدالله بسطامی به فراگیری موسیقی پرداخت. او در سن 17 سالگی آشنایی عمیق‌تری با دستگاه‌های ایرانی پیدا کرد. ایرج بسطامی در 40 سالگی به اوج فعالیت خودش رسید و در 14 سال فعالیت 11 آلبوم موسیقی به یادگار گذاشت. تصنیف وطن من استاد ایرج بسطامی با شعری از ملک الشعرای بهار و با آهنگ پرویز مشکاتیان ساخته شد و از طرف سازمان یونسکو سرود ملی اعلام شد. ایرج بسطامی سرانجام در پنجم دی ماه 1382 خورشیدی و در پی زلزله بم و در زیر آوار به دیار باقی شتافت. بعد از زمین لرزه بم، فاطمه بسطامی خواهر ایرج و محمد علی بسطامی برادر ایرج بنیاد فرهنگی هنری ایرج بسطامی را تأسیس کردند که از فعالیت‌های این بنیاد می‌شود به معرفی افراد با استعداد در موسیقی به جامعه، برگزاری مراسم نکوداشت پرویز مشکاتیان و ایرج بسطامی اشاره کرد. روحشان شاد، یادشان گرامی.
اگر نشانه یه رضا بود چگونه باور نکنم سکوت گویان تو را، نگاه اگر پیام آشنا بود چرا تمنا نکنم نگاه گیرام تو را. به دلم نقش وفا خطوط مژگان تو زد، به شبم رنگ سحر غروب چشمان تو زد. به چشم مستی بخشم ز عشق اثر میبینم، ز جلوه فروردین شکفت پر میبینم. سکوت بویان تو را، نگاه گیران تو را، چشمانت بود آینه روشن چون دل اهل صفا. تصویری ز سیمای سحر میخندم در این آینه ها. تو کبوتر برد نامه ی دل، به هوایت زند پر که مگر شبی آگر زهن گامه ی دل. جمان برم که خاطر تو رضای عاشقان پسند، دل تو هرچه خاطر من طلب کنم همان پسند. اگر نشانه ی رضا بود چگونه باور نکنم سکوت گویان تو را. نگاه اگر پیام آشنا بود چرا تمنا نکنم نگاه گیران تو را. به دلم نقش وفا خطوط مژگان تو زد، به شبم رنگ سحر غروب چشمان تو زد. به چشم مستی بخشد ز عشق اثر میبینم، ز جلوه فروردین شکفته پر میبینم. سکوت گویان تو را، نگاه گیران تو را، سکوت گویان تو را، نگاه گیران تو را.
خب گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر انیسه خوشلهجه. ایشون دکترای روانشناسی سلامت دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه هستن. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، روزتون بخیر باشه.
خانم دکتر ایشالله که شما دیگه 13 به در بیرون نرفتید و خونه موندین دیگه به واسطه این کرونا و مواردی از این دست.
پروتکل های بهداشتی باید مطمئنن رعایت بشه تا جامعه زودتر به سمت سلامت سوق پیدا کنه. حتما همینطوره.
انشالله قطعا هم همینطور خواهد بود. میخوایم از شما در رابطه با علائم جسمی در بیماری های روانی بپرسیم که آیا اون هم به واسطه همین تغییرات فصول انجام میشه و شدت و ضعف پیدا میکنه؟
در بیماری هایی که بیسشون و مبناشون میتونه مرتبط با تغییر فصول باشه، به طب ما علائم فیزیولوژیک و علائم جسمانی داریم. بیماری های مثل اختلال عاطفی فصلی، مثل اختلال های دو قطبی، سندروم خستگی مزمن، اختلال های استرابی، همه اینها ابتدا در فرد یک سری علائم جسمانی رو احساس میکنه. وقتی که ما کار روانشناختی و درمان رو میخوایم روی این افراد شروع بکنیم، ابتدا ازشون میخوایم که، یعنی افراد معمولا همین کار رو میکنن، به پزشک مراجعه میکنن. خب اونجا آزمایشاتی ازشون گرفته میشه، آزمایش تیروئید گرفته میشه، آزمایش شمارش سلول خون در مورد بیماری های مثل خستگی مزمن یا اختلال عاطفی فصلی صورت میگیره، چون این خودش باعث میشه که سی بی سی گرفته میشه، چون خود کاهش اکسیژن خستگی رو به همراه داره. و اگر قرار باشه درمان دارویی دریافت کنن این عزیزانی که مبتلا شدن به این اختلال، به تب داروهای مهار کننده انتخابی جذب مجدد سرتونین رو دریافت میکنن، چون تولید ملاتونین تو این افراد افزایش پیدا میکنه و خواب زیاد میشه، تولید سرتونین کاهش پیدا میکنه که رفتارهای اجتماعی و معاشرت این افراد کاهش پیدا میکنه، که خب بخش اعظمش مرتبط با تحریک نامناسب هیپوتالاموس هستش، که خب نیاز هستش که ساعت داخلی بدن این عزیزان تنظیم بشه و با دریافت دارو و حتی تزریق تجویز هورمون ملاتونین روی این عزیزان میاد اون علائم جسمانی و علائمی که به شکل فیزیولوژیک هست کنترل میشه. اما خب بخشش همکار روانشناختی هستش که دیگه همکار روانشناس ورود به کار میکنن.
بسیارم خوب، پس این نکات رو اگر دقت بکنیم انشالله که کارمون نکشه به جایی که به هر حال بخوایم بریم و از دارو و درمان استفاده بکنیم. تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر انیس خوشلهجه به خاطر نکات خوبی که در این ایام به ما و شنوندگان عزیز گفتید. متشکرم.
شاد باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار. بریم سراغ یک دو تا نکته در رابطه با محیط زیست و ببینیم چقدر خودمون تأثیر داریم در این آلودگی و آلایندگی هوا. گفته میشه که مهمترین عامل انتشارات ذرات در تهران منابع متحرک هستند با سهم 70% که از این 70% سهم 80% انتشار ذرات مربوط به وسایل نقلیه سنگینه. فقط هم وسایل نقل سنگین نیست، تا خود موتورسیکلت ها هم دومین منبع مهم انتشار ذرات در تهرانند و 12% از کل آلودگی منسوب به ذرات جامد رو به خودشون اختصاص میدن. راجب هزینه هاش هم بگم، هزینه های اقتصادی سالانه مربوط به آلودگی هوا در تهران 2,600,000,000 برآورد شده که این برآورد تنها تأثیرات آلودگی هوا بر سلامت انسان هاست. از فردا مجدداً کسب و کارها کارهای خودشون رو آغاز میکنن و یک موضوع مهم، مدیریت مطلوب برنامه‌های تغذیه‌ای و نقش تغذیه و جایگاه اساسی اون در تمامی گروه‌های سنی و به خصوص ارتباط بین شغل کارکنان و مدیران و کارمندان و وضعیت سلامتی جسمی اونهاست که مسئله بسیار مهمیه که اتفاقاً تحقیقات زیادی هم بر روی اونها انجام شده. می‌خوایم الان در برنامه منشور در مورد این مسئله با همدیگه صحبت بکنیم و با کارشناس محترم برنامه که واقعا چقدر باید در مشاغل مختلف به اولویت‌های تغذیه‌ای توجه بشه و تقویت سیستم ایمنی مورد توجه قرار بگیره. سرکار خانم دکتر فاطمه تورنگ، محقق و پژوهشگر تغذیه و مدرس دانشگاه با ما هستن. خانم دکتر سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم، روز بخیر. امیدوارم که سلامت باشید.
متشکرم. اجازه بدید که سال جدید رو هم به شما تبریک عرض بکنیم. امیدوارم که سالی پر از برکت و سلامت داشته باشید.
انشالله.
متشکرم. خب خانم دکتر، خیلی فکر میکنم ما توجه نمیکنیم، یعنی اصلا تا به حال من خودم به شخصه نشنیدم که با توجه به شغل افراد برنامه غذایی از طرف کارفرما یا سازمانهای مرتبط برای اونها تعریف بشه، کما اینکه میدونم در شرکت‌های بزرگ در دنیا مثل گوگل واقعا به این موضوع توجه میشه که هر شخص با توجه به شرایط جسمانی و کاری که داره انجام میده چه تغذیه رو در طول روز و هفته داشته باشه. راجع به این موضوع بپرسم از شما، اساساً به این موضوع با توجه میکنیم؟
در بعضی از مشاغل که حالا آلودگی‌های خاصی رو دارن یا مواجهه با برخی از مواد شیمیایی رو دارن، خب بله، به خصوص متخصصای بهداشت کار که تو اون مشاغل نظارت میکنن، یه سری مسائل تغذیه‌ای رو رعایت میکنن. مثلا حالا تجویز شیر هست برای اونهایی که با یه سری آلودگی ها مواجه هستن، یا با اشعه یا با این مسائل. افرادی که در معرض خطرهای خاصی هستن چرا تو کشور ما هم به این مسئله براشون توجه میشه. اما اینکه بخوایم به طور عموم بگیم که آیا تغذیه کارکنان به صورت جدی بهش توجه شده و استانداردهای غذایی توی اون به خصوص غذاهایی که ارائه میشه از طریق خود اون محلهای کار بهش توجه میشه، نه متاسفانه اینطوری نیستش.
و چرا این اتفاق میفته؟ یعنی اینکه این باید برگرده به یک نهاد بالادستی که این رو اجبار بکنه، یا کارفرماست که اگر به فکر کسب و کار خودش باشه حتی؟
ببینید، یک سری نهادهای بالادستی مثلا خب قسمت بهداشت، وزارت بهداشت، قسمت مرتبط با این مسئله، خب بخشنامه‌های متعددی رو ارائه کردن که حالا نسبت به اصول تغذیه در محل کار هستش، که حالا یه سری از مواد غذایی که خب ارائهشون تو ادارات دولتی کلا ممنوعه، مثلا نوشابه ها، یا مثلا اون نمکی که استفاده میشه چه جور نمکی باشه، یا روغنی که استفاده میشه چه جور روغنی باشه، اینها خب به صورت بخشنامه ارائه شده و توی جاهای دولتی خب که تحت نظارت دولت هست، یه سری نظارت ها هم انجام میشه. اما مسئله اصلی اینه که تا یه مسئله به صورت یه مطالبه عمومی در نیاد و خود افرادی که دارن کار میکنن، شاغلین، خودشون این رو نخوان از کارفرماشون، این انجام نمیشه. متاسفانه اتفاقا برعکس این مطلب صادق هست، چون من با بچه هایی که حالا ناظرهای تقویم، خب خیلی از طبق قانون خب مرحله هایی که افراد تعداد افراد بالایی توش مشغول هستن به کار، خب برای تهیه غذاشون یه مشاور تغذیه اونجا نظارت داره. خب من با اون مشاور تغذیه که صحبت میکنم، میگم ما حتی وقتی غذاهایی مثلا سالم ارائه میکنیم، خود کارمندا اعتراض میکنن، میگم به اصطلاح چرا این غذای ما چرب و چین نیست، چرا مثلا مزه های اون غذایی که حالا مثلا چرب نیست یا نمک بالا نداره رو دوست ندارم. و این مطالبه عمومی از طرف خود جامعه هنوز متاسفانه ایجاد نشده که بخواد مثلا این شرکت ها رو وادار بکنه به اینکه غذای سالم ارائه کنن، چون خیلی از مواردی که حالا میخواد برای غذای سالم رعایت بشه، اتفاقا حتی شاید از هزینه هاشون هم کم کنه، مثل غذایی که بخواد کم روغن باشه، ولی خب چون مطالبه وجود نداره و برعکس اون رو طلب میکنن خود کارمندها، به خاطر همون هستش که حالا ارائه اون به صورت ضعیف‌تری داره انجام میشه.
بله خب آره، اینم نکته‌ایه که باید بهش توجه بکنیم. اما خود به هر حال فکر میکنم هر شخصی هم متناسب به هر حال کسب و کار و شغل خودش هم بد نیست اطلاعاتی در این رابطه داشته باشه.
بله
دیگه، اینم که به هر حال حالا در از منابع مختلف میتونن بگیرن یا از مشاوران این حوزه. متشکرم از شما خانم دکتر به خاطر همراهیتون. خانم دکتر فاطمه تورنگ، محقق و پژوهشگر تغذیه، که ما رو همراهی کردن. برای شما و تمام همکارانتون آرزوی موفقیت داریم.
خیلی ممنون هستم. انشالله که همه عزیزان در سال جدید سرشار از سلامتی و شادی باشه براشون.
انشالله با تغذیه درست و رفتارهای درست ما در حوزه نگهداری از خودمون و حفظ به حال سلامت خودمون. متشکرم. سلامت باشید.
خیلی
خداحافظ. خب به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم. 13 فروردین ما آخرین برنامه از سری برنامه‌های منشور که در عید تقدیم شما شد. امیدوارم که این سری برنامه‌ها مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از فردا مجدد ما با برنامه روزنه در خدمت شما خواهیم بود، 9:30 تا 10 صبح زنده و مستقیم از رادیو گفتگو. اجازه بدید که برای همه شما آرزوی موفقیت داشته باشم. امروز 13 فروردین، از فردا همین کسب و کارها شروع میشه. 13 فروردین روز تولد مادر منم هست، از همینجا بهش تبریک میگم و روز سلامت براش دارم. امیدوارم که مادرانی که در بین ما هستن قدرشون رو بدونیم و اونهایی که به هر حال فوت کردند و نیستند، یادشون رو گرامی بدونیم. قدر همدیگر رو بدونیم. سلامتی بسیار نعمت مهمیه. تا فردا که باز در خدمت شما خواهیم بود، سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما، من کیوان نقره‌کار، خدا نگهدار.
نفس می کشم با تمام وجود، هوا پر شده از بهار و بهشت. دو تا سیب بردار و همراه من بیا تا خیابون اردیبهشت. یه جا تنگ ماهی، یه جا بوی سیب، چهال خوشی شهر رو برداشته. همین پیش پای تو حس می کنم یکی تا خود صبح گل کاشته. سرزمین سرافراز من، تو باشی زمانه به کام منه. تو چشم تو تاریک یا روسیا، اگه با تو باشم دلم روشنه. شده شرق و غرب همیشه بهش، شمال و جنوب همیشه بها. جهان با تو مثل بهشت برا، که گفته با یه گل میشه بها. به عشق همین خاک فیروزه‌ای تمام جهان رو جواب میکنم. اگه بار دیگه به دنیا بیام، همین خونه رو انتخاب میکنم. یه حرفی بزن ابر من باز شد، بهار از نگاه ترابش کنه. یه چیزی بگو تا شبیه قدیم، هوای خوشت حالم رو خوش کنه. سرزمین سرافراز من، تو باشی زمانه به کام منه. تو چشم تو تاریک یا روسیا، اگه با تو باشم دلم روشنه. شده شرق و غربت همیشه بهش، شمال و جنوبت همیشه بها. جهان با تو مثل بهشت برا، که گفته با یه گل میشه بها. سرزمین سرافراز من، تو باشی زمانه به کام منه. تو چشم تو تاریک یا روسیا، اگه با تو باشم دلم روشنه. شده شرق و غرب همیشه بهش، شمال و جنوب همیشه بها. جهان با تو
خب دوستان، امید که با جمع شدن هفت سین نوروزی قرآنش نگهبانتون باشه، آینش روشنایی لحظات شما عزیزان باشه، سکش برکت عمرتون باشه و سبزیش هم تراوت دلتون و ماهی اون شوق ادامه زندگیتون باشه. امیدواریم همه هموطنان گرامی 13 در خانه کرونا به در رو امروز تمرین بکنن و انشالله که همه شما سالم و تندرست باشید و آرزوی روزی شاد براتون داریم در روز طبیعت، در کنار خانواده، در منزل، و انشالله که رعایت بکنید. روی ماه پیامبر رو تقدیم حضورتون میکنیم.
خدایا، کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر، و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و امر قلبی بطاعتك ولا تخزنی
در ادامه این صلوات شعبانی امام سجاد فرمودن اللهم صل علی محمد و آل محمد و اعمر قلبی به طاعتک ولا تخزنی به معصیتک، یعنی بار الها بر محمد و خاندان محمد درود فرست و قلب من رو آباد کن، قلب من رو به وسیله طاعتت و من رو رسوا نفرما به خاطر معصیتت. ما اینجا با یک حقیقتی مواجه میشیم و اون است که قلب انسان نیاز به آبادانی داره، مثل یک زمین دیگه. یه زمینی که بکر هست و دست نخورده است شما بهتون میدن و میگن اینو آبادش کن، شروع میکنید درش درختکاری، بذر میوه و بذر گیاه کاشتن تا این آباد بشود و وقتی آباد شد میرسه به اون هدف و انگیزه که شما دنبالش بودید، میشه همون چیزی که میخواستید. اما اگر رهاش بکنید این یه زمین بایره، بیخاصیت خواهد شد، چه بسا روز به روز بدتر هم بشه اوضاعش. خلاصه اگر بهش نرسی تبدیل میشه به یک شورزار، یه جای غیر قابل کشت و دیگه اون خواص خودش رو از دست میده. حالا قلبمون رو اگر تشبیه بکنیم به یک مزرعه‌ای، به یک شهری، به یک منزلی، به یک بیتی که نیاز به آبادانی داره و با آبادی او همه وجود ما و هستی ما آباد می شود، سرنوشت ما به صورت خوب رقم می خوره، باید ببینیم ابزار عمران و آبادی قلب چیه، به چه وسیله، به چه واسطه، با چه شکلی، به چه نحوی می شود این عمران و آبادانی قلب شکل بگیره. جوابش این است که در این صلوات امام سجاد فرمودن به طاعتک، فقط با طاعت تو میسر می شه ای خدا. قلب معمور خواهد بود، آباد خواهد بود، اما با طاعت الهی. طاعت الهی باعث می شود که انسان به بالاترین مراتب کمال برسه. هرچه انسان از خدا مطیع تر باشه، در انجام اوامر و دستورات الهی سرسپردگی خودش رو بیشتر نشان بده، خودش به کمال بیشتری می رسه. عزیزان، خدا نیازمند به اطاعت ما نیست. اطاعت کردن ما سودی به حال خدا نداره. اون چی که هی اصرار می شود، تأکید می شود بر طاعت الهی، به خاطر اینکه راه کمال ما و راه رسیدن ما به رشد و نهایت سیر انسانیمون نهفته در همین طاعت خداست. هرچه انسان مطیع تر به خدا نزدیکتر. راه نزدیکی به خدا تبارک و تعالی همین اطاعته. چقدر در قرآن کریم توصیه بر اطاعت خدا تبارک و تعالی شده، به جهت اینکه این اطاعت برای خودمون خاصیت داره، برای خودمون نفع داره، ما خودمون از این سود و عواید اطاعت الهی استفاده میکنیم. خب پس راه عمران و آبادی قلب انسان به این است که انسان مطیع خدا باشه.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
میخوری از اون موقعی که صدا بردار اومده همش دارن میخورن، یعنی چی همش نون پنیر میخوری؟ گوشم گرفته شدم، کیپ شدم، آن زبطم. امروز روز آخره البته و خواستم که سلامی عرض کرده باشم خدمت همه. شما مگه جنین همینجوری میایین؟
اول صبح بوی کووید 19 و مریض 19 چه معنی داره تو استیو؟
با این حال خرابمون، با این وضعیت نابسامان و با این حضور اصلا یعنی کلن امروز نسی 13 دومنمونو گرفت.
نه زردی من از تو، سبزی تو از من.
جدی؟ چهارشنبه